واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 12 دلو سال 1396 است، مصادف می شود به روز پنجشنبه. شما صدای ما را از استودیو واشنگتن میشنوید و توجه شما را جلب می کنم اول به فشرده ای از اخبار جهان و افغانستان از همکارم قدیر مشرف.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کردند که روز شنبه یک هیئت پاکستانی با پاسخ به پرسش های جانب افغانستان در مورد حملات دهشت افغانانه اخیر و پناهگاه های هراس افغانان در آن سوی خط دیورند به کابل خواهد آمد. محمد معصوم سانگزی در یک کنفرانس خبری گفت که فهرست برخی افراد در کتگوری های مختلف و اسناد و شواهد را در مورد مراکز آموزشی دهشت افغانان در خاک پاکستان به مقام های آن کشور سپردند. در همین حال وایس احمد برمک وزیر داخله افغانستان گفت که جانب پاکستان پیشنهاد داده تا برای جلوگیری از تحرکات بیشتر هراس افغانان دو کشور از نزدیک همکاری کنند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی یا CPAG در یک گزارش تازه‌اش گفته است که در ماه جنوری 2018 در افغانستان 228 غیر نظامی جان باخته و 364 تن دیگر زخم برداشته است. با گفته مسئولان آن نهاد، حملات انتحاری، حملات هوایی و استفاده سلاح سنگین و درگیری‌های مستقیم بین حکومت و گروه‌های مسلح عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان افغان بوده است، اما بیشترین افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری قربانی شدند. عزیز احمد تسل عضو رهبری آن گروه به صدای آمریکا گفت که طالبان در یک ماه گذشته حملات خونبار و بزرگی را در کابل انجام داده که صدها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش آن گروه، ولایت ننگرهار، هرات، غزنی، زابل، فراه، کندز و جوزجان نیز شاهد قربانی شدن غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی، درگیری‌های مسلحانه و حملات انتحاری بوده است. آن گروه از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته که بر شهرها و اماکن ملکی حملات را انجام ندهند. حکومت پاکستان اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای 60 روز دیگر تمدید کرد. در حال حاضر حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برد که 1.4 میلیون آن مدرک اقامت داشته و 1.3 میلیون دیگر آن بدون مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند. با افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان، حال بیم آن می‌رود که مبادا اسلام آباد مهاجرین افغان را جبران از آن کشور اخراج کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد تصمیم حکومت پاکستان تا حال تبصره نکرده است، اما بر برگشت داوطلبانه، تدریجی و باوقار آنان تاکید داشته است. سه عضو یک هیئت اعزامی جهت تفتیش اداره شاروالی هرات به اتهام اخذ رشوه بازداشت شدند. نعیم عزیزی سخنگوی شاروالی هرات گفته است که رئیس آن هیئت روز گذشته بالفعل به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان اداره شاروالی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت و دو عضو دیگر آن هیئت نیز امروز برای بررسی های بیشتر بازداشت شدند. سخنگوی شاروالی هرات میگوید که آن اقدام در پی گسترش اصلاحات اداری و ایجاد شفافیت در اداره شاروالی از سوی هیئت رهبری جدید آن اداره روی دست گرفته شده است. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز تایید میکند که رئیس و دو عضو آن هیئت اعزامی از کابل به اتهام اخذ مبلغ $13,000 آمریکایی از سوی نیروهای امنیتی ملی در هرات بازداشت شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. آدم شف عضو دموکرات کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که اعضای جمهوری‌خواه آن کمیته قبل از آن که یک سند محرمانه را به رئیس جمهور ترامپ بفرستند، تغییراتی را در آن سند ایجاد کرده و آن سند دستکاری شده را به قصر سفید ارسال کردند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
این سند که قصر سفید ممکن در مورد نشر آن امروز پنجشنبه تصمیم بگیرد، ظاهرا قضاوت غرض‌آلود وزارت عدلیه را علیه رئیس جمهور ترامپ نشان می‌دهد. آقای ترامپ روی این سند در روز سه‌شنبه صحبت کرد و به یک تن از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس گفت که باید این سند سریعا نشر شود. از جانب دیگر آقای شف نامه‌ای را به رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان نوشته تذکر داده که دموکرات‌ها شام چهارشنبه از دستکاری آن سند و تغییرات در محتوای آن آگاه شدند و وضعیت را بی‌نهایت مشکل برانگیز خوانده است. جمهوری‌خواهان تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکردند.
قانونگذاران آلمانی در مورد مقررات حقوق مهاجران برای دعوت اقارب نزدیکشان به آن کشور بحث می‌کنند. احزاب محافظه‌کار و دموکرات‌های چپگرا در اوایل این هفته روی این موضوع به یک توافق دست یافتند که بر اساس آن در هر ماه به 1,000 مهاجر اجازه داده خواهد شد اقارب نزدیکشان را به آلمان دعوت کنند. وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه از پارلمان آن کشور خواست تا آن تصمیم را به مثابه یک سازش عادلانه بپذیرند. دیمیزیری گفت که توافق حکومت ائتلافی آلمان استوار بر حس بشر دوستانه و پاسخگویی برای ادغام مجدد و وضع محدودیت ها می باشد. سازمان عفو بین الملل می گوید که رئیس ترک تبار آن سازمان پس از آنکه یک محکمه ترکیه تصمیم خود را درباره رهایی وی تغییر داد، در زندان باقی خواهد ماند. تانیر کلک همراه با 10 فعال دیگر در یک شورش پلیس در یک یورش پلیس در ماه جولای زمان به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان‌های دهشت افغانی بازداشت شده بود که در یک ورکشاپ امنیت دیجیتال شرکت کرده بود که همه بازداشت شدگان به استثنای کلیک تا حال رها شدند. عفو بین الملل این تصمیم محکمه را یک نوع اهانت به عدالت عنوان کرده، گفته است که جلسه بعدی استماعی آقای کلیک به تاریخ 21 ماه جون تعیین شده است. سربازان ترکی و نیروهای متحد سوری آنان جنگجویان کرد سوری را از یک قریه دیگر منطقه افرین در شمال سوریه بیرون راندند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شبکه خبری دولتی ترکیه با نشر این خبر می گوید که 27 منطقه را در افرین که شامل 20 قریه و 7 کوه تپه می گردد از 20 جنوری به این سو در کنترل نیروهای ترکی در آمده است. از جانب دیگر، ترکیه هشدار رئیس جمهور فرانسه را علیه هجوم نیروهای ترکی در سوریه یک توهین عنوان کرده است. احمد چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت که فرانسه در موقف قرار ندارد که به ترکیه درباره حملات فرامرزی درس دهد. آقای اوغلو گفت که فرانسه درک میکند که ترکیه علیه دهشت افغانان میجنگد و هدف آن حمله به افرین نیست.
عضو یک حزب سیاسی آلمان اعلام کرده که به دین اسلام تغییر آیین داده است. اقدام احمد واگنر که از روسیه به آلمان پناهنده شده و در حزب میلیگیرای بدیل برای آلمان فعال بود، هم حزبی هایش را حیرت زده کرده است. از دید حزب بدیل برای آلمان، دین در آلمان جای ندارد. اما آقای واگنر به این باور است که می تواند میان محافظه‌کاران آلمان و مسلمانان آن کشور اتصال را برقرار سازد. اکثر مسلمانان آلمانی از رشد این حزب میلیگرا که با شعارهای ضد اسلام و ضد مهاجرت در انتخابات سال گذشته آلمان جایگاه سیم را گرفت نگرانند. و خبر آخرم این که مقامات ایالتی و فدرال ایالات متحده تحقیقاتی را درباره حسابات جعلی در توییتر آغاز کردند. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با آغاز این تحقیقات میلیون‌ها دنبال کننده ده‌ها کاربر برجسته توییتر از آن صفحه اجتماعی ناپدید شدند. این افراد بیشتر دنبال کنندگان خود را از شرکت موسوم به دیومی خریداری میکردن. این شرکت بر اساس معلومات کاربران صفحات حقیقی حسابات جعلی توییتر را ایجاد میکرد. سرمایه داران، ورزشکاران و خبرنگاران در میان کاربران صفحه توییتر شاملند که پس از آغاز تحقیقات دنبال کنندگان یا فالوورز خود را که ظاهراً علاقمند افراد برجسته و معروف بودند از دست دادند. نیویورک تایمز به نقل از مسئولین توییتر گزارش می‌دهد که آنان علیه شرکت دیومی اقدامات را انجام خواهند داد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. باشندگان 4 ولایت غربی افغانستان با برگزاری یک گردهمایی در ولایت هرات حمایت خود را از قوای امنیتی افغان اعلام کردند. این افراد با حمایت از پالیسی جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر گروه‌های دهشت افغان، خواهان مبارزه جدی جامعه جهانی و حکومت افغانستان با تروریستان و حامیانشان شدند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم خلیل نورزایی بشنوید.
ده‌ها تن از باشندگان ولایت‌های هرات، غور، بادغیس و فراه با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی حملات خونین اخیر در افغانستان را محکوم کردند. این افراد که شامل اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی، علما، زنان و جوانان بودند، تنها راه رسیدن به صلح و ثبات دائمی را در همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی افغان عنوان کردند. رامز فضل یک تن از محصلان پوهنتون هرات گفت استعفای مقام‌های ارشد حکومتی راه حل پایان دادن به حملات تروریستی در افغانستان نیست و باید با این موزل به شکل گروهی مقابله کرد.
اگر ما هم عملاً علی از اونا برخاستیم، یعنی دقیقاً بیامدیم از کسای حمایت کردیم که اونا دقیقاً میام حملات انتحاری و ناهنجاری و جامعه رو دامن می‌ذارم. خب مگر دقیقاً تا یک دسته باشیم که داره به ما کمک می‌کنه. که تحت کی دسته؟ همین دسته ای که امنیت ملیه، همین دسته ای کردی ملیه، همین دسته ای که پلیس ملیه و اینا. ما از این دسته باشیم تا همین دسته خوب قوی بشه، مشت کوبنده به دهن دشمن. اینا رو ما میایم امروز حمایت می‌کنیم، میگیم ای برادر ما پشت شمانیم، حتی اگر جاهای خلا داشته باشیم.
سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز کمکاری برخی از مسئولان ارشد امنیتی افغان را دلیل افزایش حملات هراس افغانانه در این کشور بیان می‌کند.
ایده از اعتماد سران وحدت ملی سوء استفاده کردن. رئیس جمهور نمیتونه بیای مستقیما همه قضایا رو جدی خانه به خانه پیگیری بکنه. وقتی شخص نیروی امنیتی رو به عنوان وزیر یا به عنوان رئیس یک اداره تعیین میکنه، او مکلف هست که این قضایا رو پیگیری بکنه.
فعالان مدنی اشتراک کننده در این گرده همایی همچنان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر هراس افغانان را دلیلی بر شدت ناامنی‌ها در افغانستان بیان کردند. آنان با حمایت از پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با هراس افغانی از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا به شکل جدی با حامیان هراس افغانان نیز برخورد کنند. گلسوم صدیقی یک تن از فعالین مدنی:
مردم ما با حمایت و با پشتیبانی از نیروهای امنیتی خود و حمایت از حاکمیتی که امروز با نام حکومت دموکراتیک داریم، میخوان که صدای خود بلند بکنن و حمایت بکنن از موضع‌گیری جدید ملل متحد و همچنین آمریکا به خاطر برانداختن کتله‌های عظیم و یا توده‌های عظیمی که امروز اونا مشکل ساز شدن برای نه تنها افغانستان بلکه برای منطقه به نام طالب و داعش.
همزمان با این گرد همایی، شماری از باشندگان ولایت هرات با برگزاری یک کمپاین اهدای خون در این ولایت همدردی خود با زخمیان حملات تروریستی اخیر در کابل را بیان داشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان، به تمامی ماموران حکومتی این ولایت هشدار داده است که ماموران فساد پیشه را از وظیفه سبکدوش و به سارون والی معرفی می کند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان، هشدار داد که پس از این با ماموران فساد پیشه حکومتی در این ولایت برخورد جدی می کند و در صورت کمکاری از وظیفه سبکدوش و به سارون والی معرفی خواهد شد. آقای زهیر در کنفرانس سالانه گزارش دهی ادارات حکومتی بامیان به مردم گفت ماموران فاسد حکومتی را اجازه نمی دهد که مانع عرضه خدمات اجتماعی به مردم شوند. والی بامیان افزود:
هر ماموری که فاسد باشه، فیسبوک باز باشه، خائن باشه، در حق مردم جفا کنه، خیانت کنه، کار نکنه، تلاش نکنه، جزا میدیم، رخصت میکنیم، منفک میکنیم و اگر دوستیشی پروندهش دگیر آمد در سارون والی معرفی میکنیم، بندی هم میکنیم. از اولادای نمی وطن در هر کجایی که باشه که در اینجا آمده حمایت کرده و باز هم حمایت میکنیم. اداره عاری از فساد، خدمتگزار، پاسخگو و در خدمت شما. هر کسی که خوب تلاش کنه، صادقانه تلاش کنه، سر از پا نشناسه و بیده و نور چشم ماست، هر مفسدی که، هر ماموری مفسدی که در هر رده هم باشه که مره بخواه بازی بیده، مره که بازی داد در حق مردم را بازی داده، در حق مردم جفا کنه، او را فشار بده، بعد هم از این که بیشتر هم فشار خواهیم داد.
والی بامیان در حال به کارمندان ادارات حکومتی هشدار داد که فعالان مدنی این ولایت برخی از نهادهای حکومتی را فساد پیشه یاد می کنند. اسماعیل زکی، رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در بامیان:
نهادها خودشان فساد پیشه هستند. یعنی وقتی که یک شهروند یا یک وقتی که یک مراجعه کننده در اونجا مراجعه می کنه، اونا دیدشان فقط دیدی نمیست که ما چگونه از این شهروند یک پولی را به هر عنوانی که خب تبعیض کنم خودش رشوت است و اون فساد است بگیریم و کار اجرا بکنیم.
آقای زکی افزود که فرهنگ موجودیت فساد اداری ریشه در فرهنگ معافیت از مجازات دارد که تاکنون به هیچ فاسد جزا دادن نشده است. فعالان مدنی بامیان گفتند برخی از افراد فاسد با آنکه به دلیل فساد از وظیفه برکنار شدند، اما پس از مدت دوباره در یک اداره دیگر استخدام شدند. حسین داد خلیلی، عضو شورای ولایتی بامیان، بامیان نیز بر همکاری همه جانبه در راستای مبارزه با فساد تاکید می کند. آقای خلیلی گفت:
مردم از بخش پلیس و از امنیت و قضایی تا جای را شکایت دارند. خواست ما از حکومت امنی است که همین مبارزه خود بر علیه فساد با همکاری شورای ولایتی اشتراک ببخشد.
مقامات محلی بامیان گفتند که در دو سال اخیر 10 مأمور بلندپایه حکومتی به سارنوالی معرفی شده که برخی از آنان مجازات شدند و برخی دیگر تحت پیگرد در نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند. برخی از آگاهان امور مداخلات افراد زورمند و وکلای مردم در مجلس را یکی از عوامل عمده ناکامی دولت در زمینه مبارزه با فساد اداری در کشور عنوان کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که یک هیئت پاکستانی برای پاسخ به پرسش‌های افغانستان درباره حملات اخیر و پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان شنبه آینده به کابل خواهند آمد. معصوم استانگزای رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان مثل گذشته حضور طالبان را در خاکش انکار نکرده است و اما با محدودیت اعتراف کرده است که آنان در پاکستان حضور دارند. کاخ سفید هم با پخش بیانیه‌ای میگوید که راهبرد آمریکا برای جنوب آسیا به فرماندهان آمریکایی منابع و صلاحیت می‌دهد تا مانع مبدل شدن افغانستان و پاکستان به پناهگاه‌های امن حراس افغانان شوند. بر بنیاد این بیانیه، دونالد ترامپ و متحدان آمریکا واضح ساخته است که آنان تا هنگامی که از تروریسم حمایت می‌کنند، نمی‌توانند که دوست واشنگتن باشند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم از حسیب مودودی بشنوید که از کابل فرستاده است.
رئیس امنیت ملی و وزیر داخل افغانستان پس از سفرشان به اسلام آباد امروز اعلام کردند که یک هیئت پاکستانی برای پاسخ به پرسش‌های افغانستان در مورد حملات اخیر در کابل احتمالاً که شنبه آینده به کابل خواهند آمد.
توقع اقدام است. توقعی از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
معصوم استانگزای رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که اسناد و شواهد انکارناپذیر را به جانب پاکستان سپردند و اسلام آباد باید عملاً در این زمینه اقدام کند.
احتمالاً روز شنبه با اساس تعهدی که صورت گرفتن یک هیئتی از ما به کابل هم خواهد آمدن و او هیئت باید با مقابل سوالایی که اونجا ارائه شدن و یا به حساب توضیحاتی که در اونجا داده شدن اونا هم موقف و در عین زمان اقدامات خود به طرف جانب مقامات افغانستان معلومات دوباره ارائه خواهد کردن.
در همین حال وزیر داخلی افغانستان میگوید که مقام‌های نظامی پاکستان پیشنهاد کردند که یک میکانیزم برای همکاری‌های دو جانبه میان کابل و اسلام آباد باید ایجاد شود.
رئیس آیسای و وزیر داخلی پاکستان مشخص پیشنهاد کردند که به خاطر اینکه ما بتانیم اینمت و قضایا را پیشگیری کنیم، جلوش بگیریم، اونا پیشنهاد کردند که یک میکانیزم دو جانبه در سطح بسیار عالی بین حکومت پاکستان و افغانستان ایجاد شود که از این طریق ما بتانیم که تبادل معلومات و اطلاعات استخباراتی شود و هر مورد دیگه هم باشه به صورت بسیار مؤثر و کارا بتانیم با هم تبادل معلومات کنیم و اقدام کنیم.
فهرست افراد در کتگوری های مختلف، اسناد و شواهد درباره مراکز آموزشی تروریستان در پاکستان و موارد دیگری از این دست چیزهایی است که کابل میگوید به اسلام آباد سپرده است تا در این باره اقدام صورت بگیرد.
هیچ وقت پاکستان صادق نبوده. یک رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد کرزی 21 بار سفر کرد، با اسناد و شواهد برای پاکستانی ها تسلیم کرد، نتیجه نداد. حالا باید رئیس امنیت و وزیر داخله و پاکستان نمیرب، سفیر ما جلسه شورای امنیت دایر میکرد، اسناد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم میکرد تا دنیا میفهمید کی مشکل است. به این رفت آمده و پاکستانی ها بیان، مشکل افغانستان حل نمیشه.
این دفعه اعتراف،
اما رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که این بار پاکستان اعتراف توأم با محدودیت درباره پناهگاه های تروریستان در خاکش کرده است. قصر سفید نیز با پخش بیانیه گفته است که تعلیق کمک های نظامی امریکا به پاکستان این پیام را می رساند که دریافت کنندگان چنین کمک ها باید در جنگ با تروریسم به گونه کامل همکار باشند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، در تازه ترین خبر ما دریافتیم که پاکستان اقامت مهاجرین افغان را برای 60 روز دیگر در کشورش تمدید می کند. در حال حاضر حدود 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان بسر می برند که از جمله 1.4 میلیون آن مدارک اقامت داشته و 1.3 میلیون دیگران بدون مدرک در آن کشور اقامت دارند. برمیگردیم به گزارش ها. در سال 2015 گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت یک شاخه جدید خود را برای پاکستان و افغانستان اعلام کرد و آن شاخه را شاخه خراسان نامید. این گروه همچنان تلاش ورزیده تا شرق افغانستان را به پایگاه مستحکم خود مبدل سازد که در جریان این تلاش تعدادی از باشندگان محل را نیز استخدام کرده. عایشه تنظیم از صدای آمریکا با 2 تن از جنگجویان جوان و سابق این گروه دیدن نموده و در مورد سرگذشت آنها این گزارش تهیه کرده که برگردان این گزارش همکارم سید عزیز رحمان تقدیم میکنم.
من 8 یا 9 ساله بودم که به اونا پیوستم. حال 12 سال هستم. اونا در ویدیوها برای ما چگونگی جنگ و عملات انتحاری را نشان میدادن.
برای حدود 2 سال لال محمد و برادرش بختلی با شاخه خراسان داعش زندگی میکردند و تحت تربیت آن قرار داشتند. حال دوباره برگشتند و در تلاش زندگی عادی هستند. گزارشگر صدای امریکا تحت نظارت پلیس محلی با این دو برادر در منزلشان در ولسوالی اچین ولایت نینگرهار دیدن کرده است. این دو برادر میگویند که قماندانان شاخه خراسان داعش به خانهشان آمدند تا آنان را استخدام کنند.
اونا برای ما ویدیوهای را نشان میدادند که گویا کفار بر مسلمانان ظلم میکنند و میگفتند که پلیس محلی و اردو نوکر آنهاست و باید ما در برابر اونا جهاد کنیم.
داعشیان بالاخره پدر این دو برادر را که تعویض خان نام دارد قناعت داده و تعویض خان نیز با هر دو پسرش با داعش پیوست.
من حدود 16 سال عمر داشتم و ایریشه نداشتم. کودکان زیادی در اونجا بودن. اونا برای کودکان میگفتن که اگر عملات انتحاری را انجام بدهند از همه مشکلات رهایی میابند و مستقیما به جنت میروند.
مربیان داعش به این کودکان تمرینات فیزیکی و نظامی با شمول انداخت تفنگچه، کلاشینکوف، بم و راکت را یاد می دهند. هدف این بود تا کودکان را برای حملات انتحاری آماده کنند. و بالاخره لال محمد را به میدان جنگ بود.
جنگجویان داعش به من واسکت انتحاری را پوشاندند و گفتند که به جنگ می رویم و گفتند که ما از موضعی فیر می کنیم و خودت باید به پیش بروی و انتحار کنی.
اما در آن جنگ شکست خوردند و لال محمد دوباره زنده برگشت.
ما مردم زیادی را دیدیم که کشته می شدند. ما نیز می خواستیم که یک تن را بکشیم، زیرا برای ما گفته شده بود که خداوند اجرش را می دهد.
بالاخره موضوع تا حد رسید که پدر این دو نوجوان تحمل آن را دیگر نداشت و با چند تن دیگر فرار کرد. پدر این خانواده حال با پلیس کار میکند، اما میداند که ظهور مجدد داعش تا چه حد خطرناک است. لال محمد و بختلی حال مسئولند، اما هیچ کس نمیداند که سرنوشت ده ها تن از نوجوانان دیگری که در مدارس داعشند چه خواهد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نخستین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ با موضوعات خبرساز وابسته به مسائل نژادی همراه بود. از فشارها روی ممنوعیت موقت سفر شهروندان کشورهای خاص تا نظریات جنجال برانگیز ترامپ بعد از آشوب نژادی در شارلتسن ورجینیا. ولی باشنده های ایالات متحده می کوشند تا موضوع نژاد در میانشان مطرح نباشد. در پایگاه مشترک نظامی امروز، مردان و زنان قوای هوایی با پیشینه متفاوت از تنوع نژادی خود تجلیل کرده و تجربه خود را با کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا شریک ساختند. شما را دعوت می کنم که برگردان این گزارش را از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
رکمشر توان نوین وظیفه و کارش را سرنوشت ساز می خواند. وی یک امریکایی ویتنامی الاصل است که به حیث مهماندار در پایگاه هوایی اندروز ایفای وظیفه می کند، پایگاهی که در خدمت رهبران ایالات متحده است. پرکمیش ونیسا شوک مهماندار در پروازهای اندروز است که متولد کولومبیا در امریکای لاتین می باشد. در کودکی به فلوریدا آمد و او با بحث‌ها روی مهاجرت آشناست. وی به عنوان مهماندار پرواز سیاست را به یک سو می‌گذارد.
ما همه اینجا هستیم تا از قانون اساسی حمایت و دفاع کنیم و او کماندان اعلای ماست.
این موضوع حساس در سرتاسر پایگاه شنیده می‌شود.
اردو مثل کارفرمایان دیگر نیست. ما یک خانواده هستیم.
تام مهونی یک متخصص است. او می‌گوید از چند دهه قبل که به اردو پیوست، تفاوت‌های اعضای آن اردو را قوی‌تر ساخته است. و اکنون روی تبعیض در پایگاه کار میکنند.
متاسفانه ما گاه گاهی شاهد آن نوع تبعیضها هستیم که از آن متعجب نیستیم.
این دگر جنرال میگوید که اکنون آگاهی عامه در مورد تبعیض بیش از قبل است.
در مورد نژاد صحبت نمیشد. اکنون ما در زمان زندگی میکنیم که همه در مورد آن حرف میزنند. بنابراین ما فرصت داریم تا برخی موضوعات را حل کنیم.
به دنبال سالیان نارامی ها و آشفتگی های نژادی در سر تا سر کشور، اردو روی رفتار محترمانه با یک دیگر تاکید می کند.
اگر شما نمی توانید با فرد با احترام و متانت برخورد کنید، باید از اردو خارج شوید.
یکی دیگر از اعضای این مرکز می گوید که وی به این موضوع اردو افتخار می کند.
من خودم امریکایی افریقایی تبارم و همسرم سفید پوست است. نمی توانستم بخشی از نیروهای هوایی باشم اگر فکر نمی کردم که پالیسی عدم تحمل تبعیض نژادی در اینجا وجود ندارد.
سنگلتن علاوه می کند که برای او به عنوان پدر یک دختری که از دو نژاد به دنیا آمده، مهم است که دخترش من حیث نمونه برای نسل‌های آینده باشد تا کودکش بر مبنای شخصیتش نه نژادش مورد قضاوت قرار گیرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی یا CPAG در یک گزارش تازه‌اش گفته است که در جنوری سال 2018 در افغانستان 228 غیر نظامی جان باخته و 364 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان این نهاد، حمله‌های انتحاری، حمله‌های هوایی و استفاده از سلاح سنگین و درگیری‌های مستقیم بین حکومت و گروه‌های مسلح عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان افغان بوده است، اما بیشترین افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری قربانی شدند. عزیز احمد تسل، عضو رهبری این گروه، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که طالبان در یک ماه گذشته حمله‌های خونبار و بزرگ را در کابل انجام داده که صدها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. او افزود ماه جنوری گذشته سال جاری میلادی خونین ترین ماه برای باشندگان کابل محسوب می‌گردد که در این ماه حدود 337 غیر نظامی از جمله زنان و اطفال کشته و زخمی شدند. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری سرویس دری که به شکل زنده از استودیو واشنگتن تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.